سلام و به برنامه امروز پنج شنبه 15 سپتامبر خوش آمدید. امروز در برنامه مقامات انتظامی صدمه نقلیاتی مرگبار با شرکت پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان را تحقیق می کنند. گوشه آمریکایی را در دوشنبه از نو باز کردند و تجهیزاتی آوردند که در تاجیکستان وجود نداشت.
و ما فکر میکنم که برای رابطه مخصوص در بین کشورهای آمریکا و تاجیکستان، یعنی معلومات در برای همدیگر بسیار مهم، از آن اینجای همین برای همین است.
باستانشناسان تاجیک در ناحیه جامی در ولایت ختلان شهرک قدیمی دوران کوشانیان را پیدا کردند.
این خمبایی که شما میبینید در یک حجره قرار دارند که ما این حجره را حفریات کردیم و این حجره طوری که شما میبینید دیوارهایش از خیش ساخته شدند و با گچ و آهک سفید کرده شدند.
تفصیل خبرها. مقامات انتظامی گفتند در یک صدمه مرگبار نقلیاتی با شرکت پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دو نفر کشته شدند. در صدمه که در اینجا در نزدیکی کاخ باربد در دوشنبه به وقوع پیوست، راننده ماشین فراموش سعیدوف پسر دولت‌علی سعیدوف معاون نخست وزیر زخم برداشته است. سخنگوی وزارت امور داخلی روز 15 سپتامبر بر رادیو زودی گفت حادثه شب 10 سپتامبر به وقوع پیوست.
راننده خچم جراحت داره، در بیمارخانه بیشتری است. حادثه با قد گرفته شده است، تفتیش دوام داره. هر روز ما چندین صدمه نقلاتی با قد میگیریم. بغیر اینا همه اینا با قد گرفته میشه، سنجش برده میشه از دولت ها.
با گفته مفتشان، پسر معاون نخست وزیر با ماشین تویوتا در خیابان اسماعیل سامانی با سرعت بلند حرکت کرده است و با ماشین راهسازان مشغول کار برخورده است. در نتیجه هلال رحیمه و مسافر ماشین و رستم ستاروف یک راهساز به هلاکت رسیدند. وزارت امور داخلی گفت تحقیق حادثه و سبب های آن ادامه دارد. در رزمایشگاه لاهور تمرین های نظامی مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه به پایان رسید. در مشق های دروزه در 25 کیلومتری شهر دوشنبه سربازان تاجیکستان و واحد های پایگاه 201 روسیه در کشور شیوه های پیدا کردن و محو گروه های شرطی مسلح را تمرین کردند. از طرف تاجیکستان در رزمایش گروه زودعمل و واحد مخصوص وزارت دفاع، نیروهای ویژه وزارت امور داخلی و واحد مخصوص نیروهای مرزبانی شرکت کردند. در عموم در رزمایش مشترک 800 سرباز تاجیکستان و روسیه حضور داشتند و 200 توپخانه و اسلحه و تکنیک نظامی را به کار بردند. در شهر دوشنبه نمایشگاه نخستین ولایت گنسوی چین آغاز یافت که تا 7 سپتامبر ادامه میکند. با گفته برگزار کنندگان، هدف از برگزاری نمایشگاه محصولات صنعتی تحکیم همکاری های اقتصادی دو طرف و عین زمان جلب سرمایه چین به تاجیکستان است. به نمایشگاه 40 کارخانه و شرکت های صنعتی، کشاورزی و داروسازی از ولایت گنسو مال و تولیدات آوردند. در دوشنبه یک مرکزی فرهنگی و آموزشی آمریکایی را پس از وسیع تر کردنش دیگر بار باز کردند. گوشه آمریکایی را روز 15 سپتامبر با حضور ده دانشجو و جوانان تاجیک و الیزابت میلر سفیر آمریکا باز کردند. در این مرکز جوانان تاجیک امکان دارند با استفاده از کتاب، وسایل تعلیمی، زبان انگلیسی آموزند و با شرط و شرایط تحصیل در آمریکا آشنا شوند. همکار ما برات یوسفی به این مراسم رفت.
در مرکز شهر دوشنبه مراسم تکمیل گوشه آمریکایی برگزار گردید. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان ضمن سخنرانی در مراسم بازگشایی گوشه آمریکایی این اقدام را عامل گسترش روابط و همکاری های فرهنگی و زبانی میان تاجیکستان و آمریکا عنوان کرد.
من همچنین به دولت تاجیکستان برای مساعدت و همکاری با گوشه آمریکایی در دوشنبه ابراز سپاس میکنم.
در گوشه آمریکایی دستگاه های نسخه‌برداری 3D نصب کردید که در پایتخت تاجیکستان این گونه دستگاه دو عدد است. مجهز بودن گوشه آمریکایی با سیمخانه های کامپیوتری و آودیو ویزوالی و همچنین اکران های معاصر برای آموزش زبان انگلیسی با جوانان تاجیکی هفته 5 مرتبه دایر می شود کمک خواهند کرد. همچنین هفته 1 مرتبه کارمندان سفارت آمریکا به گوشه آمریکایی تشریف می آورند که جهت تجربه عملی زبان آموزی برای جوانان تاجیک کمک می رساند. در تاجیکستان هفت گوشه آمریکایی در شهرهای کولوب، قربان‌تپه، خورو، خوجند، وحدت و دو تا در شهر دوشنبه فعال است که به گفته مسئولین این گوشه ها پل میانی مردمان تاجیک و آمریکایی است. گوشه آمریکایی که در دوشنبه تکمیل شد سالانه بیش از 3000 نفر را فرا می‌گیرد. این گوشه در پهلوی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان واقع است. در گذشته آن در تالار کتابخانه ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه مکان داشت. نخستین گوشه های آمریکایی در تاجیکستان در سال 2008 افتتاح شدند.
و بعد از بازگشایی مرکز، خورشید همدم همکاری ما در دوشنبه با جف رایدناور، مسئول مرکزهای فرهنگی آمریکا در تاجیکستان صحبت کرد.
هدف اصلی از فعالیت گوشه های آمریکایی در تاجیکستان چی است؟
تو البته یک ما بسیار هدف های بسیار هستند، لیکن مخصوصا ما میخواهیم که مردم تاجیکستان با فرهنگ، با زبان، با آمریکایان شناس شوند. از آن این جای بسیار این جاهای، چون که هفت گوشه های آمریکایی در تاجیکستان جایگیرند، در کلوب، در قورغان‌تپه، در غرم، در خوجند، در هم در البته در اینجا در دوشنبه و در خورا. و این جای بسیار مخصوص، چون که تاجیکان می توانند به اونجا روند، زبان تاجیکی رو می توانند آموزند و درباره آمریکا می توانند آموزند. تو این جای بسیار نادر و ما فکر میکنم که برای رابطه مخصوص در بین کشورهای آمریکا و تاجیکستان، یعنی معلومات درباره همدیگر بسیار مهم، از آن این جای همین برای همین هست.
جناب جف، چون گفتیم که باید که در این گوشه ها شهروندان ساکنان تاجیکستان با زبان و فرهنگ و مدنیت آمریکا شناس شوند، پس معلوم شد که آموزش زبان انگلیسی در این گوشه ها در محور اساسی قرار میگیرد. اما مشتریان گوشه های آمریکایی کی ها هستند؟
خوب، تو مشتریان گوشه های آمریکا تاجیکان هستند، همه هستند، چون که همه جهام آباده، همه با آنجا می تواند بیایند، با اینجا می تواند بیایند و در برای امریکا آموزند. لیکن مخصوصا آنها جوانان هستند، چون که اینجا بسیار بسیار زیبا، بسیار خوب، مناسب برای جوانان، چون که ما می دانیم که آنها همیشه دانشجویان هستند و در برای فرهنگ و زبان دیگر می خواهند آموزند.
مصاحبه کامل با جف رایدناور در وبسایت azadi.org. یک نماینده سازمان ملل گفت انتخابات پارلمانی جمهوری بلاروس هیچ فرقی از انتخابات های گذشته نداشت، با وجود آن که دو نامزد مخالفین به پارلمان راه یافتند. میکلوش هرستی، گزارشگر مخصوص امور حقوق بشری سازمان ملل برای بلاروس، روز 15 سپتامبر با نشر بیانیه گفت انتخابات روز 11 سپتامبر هویدا کرد که در جمهوری بلاروس اراده سیاسی برای حمایت حقوق انسان وجود ندارد. در انتخابات احزاب طرفدار رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو پیروز شدند و شالای گلخواجه در این باره با یوری درکه خروست، خبرنگاری بخش بلاروسی رادیو آزادی، صحبت کرد.
تو جوی ما می دونیم الکساندر لوکاشنکا همیشه مخالفان خود رو سرکوب میکرد، ولی در این نوبت تو اندازه یک نرمیش نشان داد.
میدونید پرزیدنت بلاروس روحی بهتر کردن مناسبات با اروپا را پیش گرفته است. نتیجه این سیاست البته نرمتر شدن مناسبات با مخالفین است. مثلا در بلاروس در دوام حداقل یک سال اخیر گردی همایی های مخالفان زوران پراکنده نمیشوند. در نسبت آنها پروتکل ترتیب داده شده، جریمه های هنگفت ستانیده می شود. اما شما صحنه لتوکوب و یا زندانی کردن آنها را نمی بینید. در جریان مرکه پیش از انتخابات نیز چند میتینگ و گردی همایی در مرکز مینسک برگزار شد. آدمان برآمد می کردند، تبلیغ می کردند. این قبیل صحنه ها بودند. اینکه فشار بالای مخالفین و جامعه شهروندی کاهش یافت درست است. اما این نه برای آن است که صدها هزار به مرکز مینسک برآمده دموکراتیا خواهی کردند. این گونه نبود، بلکه این نتیجه سیاست نرمش مناسبات با اروپا است. عین زمان حادثه های زید و نقیض دیگر هم به وقوع می پیوندند. خود پرزیدنت لوکاشنکو هم میگوید من کو آخرین دیکتاتور اروپا نیستم دیگر.
نو یا уже ведь не последний диктатор Европы.
اگر ما با تاجیکستان مقایسه کنیم در گذشته نه چندان دور در تاجیکستان هم دو نماینده احزاب مخالف در پارلمان کرسی داشتند و طوری مشاهده شد آنها در قبول قانون و قرار چندان مؤثر نبودند، چندان حل کننده نبودند. آیا به باور شما تا کجا دو نفر مخالف در پارلمان بلاروسیا می توانند تاثیرگذار باشند؟
نو و знаете и как бы сказать и да
می دونید هم ها و هم نه. البته اقلیت نمی تواند به کلی تصمیم پارلمان را عوض کند، چون که در پارلمان تصمیم ها با جانبداری اکثریت گرفته می شود. اما اگر وضعیت تیز و تون شود، کوچه و مردم وارد بازی شوند، چند نفر در پارلمان قانونی که حکومت اعتراف می کند به بسیار چیزها قادر خواهند شد. وقتی اکثریت نمی داند که چی می خواهد، چند نفر می توانند به آنها تاثیرگذار باشند. مثلا در بلاروس در آغاز سالهای 90 حضور مخالفین در پارلمان همگی 10% بود، اما این اقلیت توانست به استقلالیت بلاروس و ممنوع ساختن حزب کمونیست دست یابد. یعنی در حالتی که اوضاع سیاسی مثل حالا آرام نبود، چند نفر مثل کوه شدند که توانستند میانی اشتر را بشکنند.
سپاسیبا اگرامنه وام زبیسی.
باستانشناسان در جنوب تاجیکستان شهرک قدیمه را پیدا کردند و می گویند این شهر از عهد قدیم و از زمان کوشانیان مانده است. باستانشناسان آثارخانه ملی کاوش ها را چند پیش در نزدیکی دهه صیاد ناحیه عبدالرحمن جامی شروع کردند و خبرنگاران رادیو آزادی به دیدن این شهرک قدیمه رفتند.
ما در شهر قدیمه دوران کوشانیان قرار داریم که باستانشناسان تاجیک به تازگی این شهر را کشف کردند و حفریات را شروع کردند. این موضع یادگاری در 85 کیلومتری جنوب دوشنبه و 35 کیلومتری شمال شهر قرغان‌تپه در بالای دهه صیاد ناحیه عبدالرحمن جامی جایگیر است. باستانشناسان میگویند کارهای اکتشافی در قسمت دو بنای کاخ یا قلعه شهر قدیمه ادامه دارد و تا حال از اینجا 24 سکه شاهان کوشانی، کنیشکا، هرای، ساتر، وگاس، ویما، کدفیز و مجسمه کوچک مادرخدا، سلاح، انگشتری های برنجی یافت شدند.
این خونگاهی که شما میبینید در یک حجره قرار دارند که ما این حجره را حفریات کردیم. و این حجره طوری که شما میبینید دیوارهایش از خیش ساخته شدند و با گچ و آهک سفید کرده شدند و این انبار بود. این خونه نشانه اونان که این خونه خونه خواجگی بود.
به قبل آلمان بازیافت های این یادگاری به آوان دولتداری کوشانیان که تخمینا در عصرهای یک و دوی پیش از میلاد وجود داشته است تعلق دارند.
در جریان حفریات ما باستانشناسان یک مجمر پیدا کردن که درباره اعتقادهای همون دوره شهادت میتهد. این مجمر یعنی یک آتشگاه دستی است که در اون آتش افروخته مراسم های دینی از آن استفاده میبردند.
حفریات و کاوش های باستانشناسی در این شهر قدیمه با مبلغ خردی از بودجه آثارخانه ملی چیزی برابر با 4000 دلار آمریکایی انجام میشود. به این کار 5 باستانشناس و بیش از 10 کارمند اختیاری جلب شدند. مقامات تاجیکستان در 10 ساله اخیر چندین شهر قدیمی را از زیر خاک بیرون آورده، این موردها را برای معرفی هویت ملی تاجیکان و فرهنگ و تمدن قدیمی آن استفاده می کنند. شرکت های سیاحی می گویند که در صورت بازساخت دوباره این شهرها و یا حفظ خرابه ها، اینها می توانند مکان زیارت سیاحان خارجی و منبع درآمد برای تاجیکستان شوند.
آخرین خبر، پاکیزه نکردن میدان به اطراف مجمع 25 سالگی استقلال در شهر خوجند تبعیض ساکنان این شهر بزرگ تاجیکستان را خیره کرد. روز 14 سپتامبر هنگام تجلیل جشن استقلال از این رمز بزرگ ملی در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان پرده برداشتند. در مراسم تجلیل 15000 نفر راهپیمایی کردند و هنر نمایی کردند. بسیار از آنها کاغذپاره و ظرف پلاستیکی زیاده گذاشتند و روز 15 سپتامبر هم این افلاسی ها مانده بودند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.
آخرین تحولات جهان در رادیو آزادی.
روز 20 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاجیکستان را وزیر کارهای خارجی سیراج الدین اصلف نمایندگی خواهد کرد. قبلا خبرگزاری دولتی خاور گفته بود که در اجلاس 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی میکند. اما دیرتر این خبر از تورنمای خاور گرفته شد. یک منبع معتمد در حکومت تاجیکستان 15 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که در نقشه سفرهای کاری پرزیدنت تاجیکستان در ماهای سپتامبر و اکتبر سال جاری اشتراک در جلسه سازمان ملل متحد در نظر نیست. در اجلاس مجمع کل قرار است رهبران اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کند. اشتراکداران شورای سالمندان ترکمنستان پیشنهاد کردند که استفاده گاز، برق و آب بی‌پول در این کشور قطع شود. مخالفان آب و برق گاز رایگان گفتند وضع مالی مردم در کشور خوب شده است و باید برای استفاده این خدمات رسانی ها پول ستانیده شوند. قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان گفته است باید با احتیاط به این مسئله برخورد کرد. در همین حال وی از حکومت خواسته است که پیشنهاد مذکور را سنجد و قراری مناسب قبول کند. گروه‌های حامی حقوق انسان از پرزیدنت آمریکا باراک اوباما دعوت کردند که قبل از رفتنش از مقام ریاست جمهوری سابق خادم استخبارات ادوارد سنودن را عفو کند. سازمان اتحاد آزادی‌های شهروندی آمریکا، آمنستی اینترنشنال و هیومن رایتس واچ روز 14 سپتامبر برای عفو گناه سنودن که به روسیه پناه برده است، دادخواست یا پتیسیا پخش کردند. سنودن با نشر معلومات محرمانه اجنسی امنیت ملی آمریکا در رابطه با نظارت شهروندان متهم می‌شود. خود سنودن می‌گوید که عمل او به هیچ کس ضرر نآورده است.
هیچ مدارکی وجود ندارد که شخص از این ضرر دیده باشد یا ما این را در این سال‌ها مشاهده کرده باشیم. اگر کسی ضرر می‌دید، این خبر در صحیفه اولی همه نشریه‌های جهان چاپ می‌شد. من از قراری که قبول کردم راضی هستم، اما با کدام سمت حرکت کردن جامعه به دیدگاه من مربوط نمی‌شود. به نظر من این یک تصمیم چند جانبه مشارکتی است. ما باید آگاهانه تلاش کنیم که نفوذ به حدود یک نفر مشخص با شمول خود من را ساقط کنیم. برای همین من خودم طلب عفو نکردم و هیچگاه نمی‌کنم.
قضیه های مثل ادوارد سنودن از قضیه های هستند که موجودیت صلاحیت افرو از طرف پرزیدنت توجیه میکنند، گفت نماینده اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا آنتونی رومیرو. وی افزود عقیده های مشترکی وجود دارند که عمل سنودن بحث گسترده ای را در باره حدود نظارت حکومت بر مردم به وجود آورد و به اصلاحات چشمگیر در بخش های قانون و تکنولوژی در زمینه حمایت حقوق آمریکایی ها راه باز کرد. پرزیدنت بانک جهانی جیم یونگ کیم در دور دوم سبقت برای کرسی رئیست این ساختاری مهم مالی بدون رقیب برای 5 سال دیگر پیروز شد. مهلت پیشبری نامزدها به این مقام 14 سپتامبر به پایان رسید و در این مدت هیچ داوطلب حاضر نشد که کیم را به چالش بکشد. به دنبال این هیئت اجرایی بانک جهانی گفت که با کیم رسما ملاقات میکند و روند انتخابات را تا 3 اکتبر تا آغاز نشست سالانه بانک جهانی به پایان میرساند. جیم یونگ کیم 56 ساله آمریکایی کره تبار است که خصوصی پزشکی دارد و تمرکز بانک را به کاهش فقر شدید روانه کرده است. او در دور دوم سبقت از پشتیبانی ایالات متحده، فرانسه، آلمان، چین و دیگر سهامان عمده بانک جهانی برخوردار شد. دور اول رهبری کیم 30 ایون به آخر رسید. کولین پاول وزیر سابق امور خارجه آمریکا دونالد ترامپ نامزد به مقام رئیس جمهور را رسوایی ملی منفور و نجات پرست نامیده است. در نامه‌های خصوصی الکترونی کولین پاول که رخنگران اینترنتی در وبسایت دی اس لیکس نشر کردند، کولین پاول همچنین هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهور را حریص و گستاخ نامیده، گفته است که صرف نظر از این با او دوستی میکند. وبسایتی که نامه‌های کولین پاول در آن نشر شدند وابسته به رخنگران اینترنتی روس می‌دانند. نامه‌ها سلسله نامه‌های دوزی است که ظاهراً هدف آن تاثیرگذاری به انتخابات ریاست جمهوری امسال در آمریکا میباشد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند که صدمه با اشتراک فراموش سعیدوف، پسر دولت‌علی سعیدوف، معاون نخست وزیر کشور را بررسی میکنند. بر اثر این صدمه در شب 10 سپتامبر سال روان دو نفر هلاک شده و خود فراموش سعیدوف جراحت برداشته است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 سپتامبر به آزادی گفت این صدمه یک تصادف است و نباید چون جنایت برقصدانه عنوان شود. او افزود
راننده خچم جراحت داره، در بیمارخانه بیشتری است. حادثه به قد گرفته شده است، تفتیش دوام داره. هر روز ما چندین صدمه نقلاتی به قد میگیریم. بغیر اینا همه اینا به قد گرفته میشه، سنجش برده میشه از دولت.
قبلا گفته میشد که در پی این صدمه 3 نفر هلاک شدند، ولی عمرجان امام‌علی گفت در پی این صدمه 2 نفر، هلاله رحیموی 25 ساله ساکن شهر دوشنبه و رستم ستاروی 30 ساله ساکن ناحیه ورزاب کارمند اداره کمونالی جان داده و خود فراموش سعیدوف مجروح شده است. از این پیش یک همصحبت رادیوی آزادی از مقامات گفته بود که این حادثه را ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تحقیق دارد. یک مصاحب آگاه از قضیه بدون ذکر نامش گفت ساعت‌های 1-2 شب 10 سپتامبر فراموش سعیدوف با ماشین نو ایتایوتا کمری از مرکز دلخوشی رویال کلاب واقع در نزد کاخ نوروز بیرون شده و در پهلوی راست او هلاله رحیموا قرار داشته است. هنگام حرکت از سمت بیمارخانه قریه بالا به سمت مرکز شهر نزد باغ حیوانات به ماشین‌های راهسازی اداره کمونالی که آن زمان مشغول بازسازی قسمت راه بودند برمی‌خورد. گفت این مصاحب رادیوی آزادی و افزود فراموش سعیدوف با سرعت بلند ماشین را رانده است و طبق تفتیش‌های پیشکی در پی روشنایی دادن ماشین مقابل او راهسازان را ندیده با آنها برخورده است. فراموش سعیدوف پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولت علی سعیدوف 23 سال دارد. دولت علی سعیدوف در گذشته در مقام‌های رئیس کمیته جوانان، سفیر تاجیکستان در ژاپن و رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی کار کرده است و از سال 2013 به این طرف معاون نخست وزیر تاجیکستان است. سالهای اخیر چندی از صدمه‌ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک رخ داده، پر سر و صدا ترین آن صدمه رسول امان الله، پسر امان الله حکومت الله، رهبری پیشین اداره راه آهن تاجیکستان در 3 سال پیش بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باخته، مقامات گفتند که هرچند ماشین متعلق رسول امان الله بود، ولی در وقت صدمه کسی دیگری با نام عمر شریفوف رانندگی میکرد.
فرماندهی پایگاه نظامی 101 روسیه در تاجیکستان اعلان کرد که وضع امنیتی منطقه از جمله تاجیکستان چندان نگران کننده نیست و رزمایش مشترک نیروهای تاجیکستان روسیه در لاهور تنها سنجش آمادگی به حمله های ناگهانی بود. پلکونیک کانستانتین گاپاننکا اجرا کننده فرماندهی پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان پنجشنبه 15 سپتامبر در رزمایشگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی گفت:
значит, с обстановкой они никак не связаны.
این تمرین شهادت بد شدن وضع منطقه نیست. ما باید همیشه آماده باشیم و برای همین یک بار دیگر نیروی خود را سنجیم.
ми должны всегда быть готовы к выполнению совместных задач в ходе антитеррористической деятельности.
اظهارات پلکونیک گاپاننکا درباره وضعیت منطقه و تاجیکستان در حالی است که تقریبا 2 سال باز مقامات روسیه و تاجیکستان از بد شدن وضع افغانستان نگرانند و بارها از خطر احتمالی از آن سوی آمو حرف زدند. مرحله نهایی رزمایش مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان و پایگاه حربی 201 روسیه روز 15 سپتامبر در رزمایشگاه لاهور 25 کیلومتری جنوب و غرب شهر دوشنبه برگزار شد. در این رزمایش حدود 1000 سرباز و افسر اشتراک کرده و از 200 تکنیکای حربی استفاده شده است. آنها دشمن شرطی را سرکوب کردند که یک بنا را تحت تصرف خود درآورده بود. در این رزمایش بتالیون گروه تاکتیکی پایگاه نظامی 201، گروه عملیاتی و رتبه تعینات مخصوص وزارت دفاع، گروه تعینات مخصوص نیروهای داخلی وزارت کارهای داخلی و گروه تعینات مخصوص قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اشتراک کردند. نماینده نیروهای مسلح تاجیکستان الهام علیف در صحبت با خبرنگاران گفت تصمیم شده است که نیروهای تاجیکستان و پایگاه 201 روسیه در یک سال 2 بار تمرین نظامی گذرانده به همه گونه حمله های ناگهانی آماده شوند. الهام علیف افزود:
как говорили, что хочешь мира, готовься к войне. В жизни всякое бывает.
اگر صلح میخواهی به جنگ آماده باش. هر لحظه هر حادثه شونرش ممکن است. هر لحظه میتواند حادثه های ناگوار و حمله های ناگهانی رخ دهد و در این حالت آمادگی نیروها بسیار مهم است.
В реальной ситуации, я думаю, что актуальность есть.
این نخستین رزمایش مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان و پایگاه نظامی 101 روسیه در سال جاری است. اما ماه اپریل سال جاری در رزمایشگاه مغاب تمرین مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی زیر نام جستجو 2016 صورت گرفته بود. در این رزمایش گروههای مسلح غیرقانونی و تروریست که وارد تاجیکستان شدند توسط هواپیماهای و چرخبالهای جنگی و نیروهای زمینی نابود شدند. رزمایش زیر نظر وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا و سردار ستاد سازمان پیمان امنیت دست جمعی ژنرال پالکونیک آناتولی سیدروف صورت گرفت. پایگاه نظامی 101 روسیه در تاجیکستان با 7000 سرباز و افسرش یکی از پایگاه‌های بزرگ در خارج این کشور به حساب می‌رفت، اما سال‌های اخیر روسیه تعدادی سربازانش را در این پایگاه در تاجیکستان کمتر کرده است. اینچنین سال گذشته روسیه نیرو و تجهیزات نظامی‌اش را از منطقه کولاب بیرون کشیده در رزمایشگاه لاهور در حدود ناحیه رودکی جایگیر کرد. این پایگاه تا سال 2042 حق دارد که در تاجیکستان بماند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
ولادی آنتونویچ روز 14 سپتامبر در یک صحبت با آزاده گفت قسمت های این مستند را طول 7 سال از سال 2007 تا 2015 در روسیه به نوار گرفته است. انگیزه روی کار آمدن این مستند یک نوار 2.5 دقیقه در شبکه یوتیوب شده است که در آن گروه از قومگراها در زیر پرچم فاشیستی به طور وحشیانه یک داغستانی را سر بریده با ضرب تیر تاجیک را قتل میکنند. ولادی میگوید زمان دست به تحقیق و پرده برداری از اسرار این جنایت دست زد که کمیته تفتیشات روسیه اعلان کرد که این نوار جعلی بوده صحنه سازی شده است. و افزود
سیاسی کمیتیت آنی утверждали на протяжении года, что ролик
کمیته تفتیشات روسیه دوام یک سال ادعا میکرد که این نوار صحنه سازی شده است. وقتی دلخواه نفر با عقل سالم آن را تماشا میکند میفهمد که نوار واقعی است، چون که در نوار گردن یک نفر را میزنند و این صحنه سازی بودن نمیتواند. همین نکته برای من یک پرچم سرخ شد که وادار ساخت این مستند را تهیه کنم.
ولادی میگوید این نوار کوتاه به زودی در شبکه یوتیوب میلیون ها تماشابین پیدا کرد و تا زمانی پاک شدنش با نام قتل تاجیک و داغستانی در پهنای اینترنت سایر میکرد. این کارگردان اسرائیلی همراه با چند از دوستان نواربردارش خود را خبرنگار قومگرای آمریکایی وانمود ساخته حرکت و گروه های قومگرای روسیه را از داخل آموخته است. ولادی حتی از مرکزهای آمادگی جنگی ملتگرایان نوار برداشته طول 7 سال تلاش کرده است عاملان و فرمایشگران قتل تاجیک و داغستانی را آشکار سازد. او افزود
اسم یکی از قتل شده ها را ما می دانیم. نامش شمیل آدمانوف از داغستان است. نفر دوم را که شهروند تاجیکستان است ما نمی دانیم، چون که آیله او و یا هیچ نفری از خویشاوندانش پیدا نشد که بگوید او برادر و یا خویش من بود.
در مستند آنتونویچ این حقیقت آشکار می شود که حرکت های ملتگرایان در روسیه از سوی نهادهای دولتی پشتیبانی می یابند و قتل غیر روس ها نیز با اشاره منصبداران دولتی صورت می گیرد. آنتونویچ می گوید مقامات انتظامی روسیه نمی خواهند این جنایت را تا به آخر تفتیش کنند و عاملان این کشتار وحشیانه همانا مجازات نشدند. حالان که به تاکید این کارگردان در دایره های قومگرایان همه می دانند که این کشتار کاری دست کی بود.
این قاتلان حالا هم در مسکو هستند، البته به جز یک نفرشان که به اوکراین گریخت.
میگوید آنتونویچ در این مستند صحنه ای را می شود دید که در آن پدری آدمانوف داغستانی از سوی ملتگرایان قتل شده اقرار می شود که وقتی او از مفتشان در مورد چگونگی تفتیشات می پرسد با او می گویند خودت تفتیش کنین پرونده را. آنتونویچ میگوید شخصی که مستند او را تماشا می کند می فهمد که عاملان این کشتار چرا آشکار نشدند و برای چی هیچگاه آشکار نخواهند شد. مستند اجازه موقت به قتل آنتونویچ نخست ماه نوامبر سال گذشته در شهر آمستردام هلند معرفی شده، بعدن در چند از جشنواره ها از جمله در جشنواره داک اویو شرکت کرده است. حامیان حقوق در مرگ بخشی از مهاجران ملتگراهای روس را مقصر می‌دانند، ولی کماندر کم مقامات تاجیکستان از مسکو تقاضای قاطعانه تحقیق حادثه های کشتار شهروندانش را کرده است. قاتلان تاجیکی قتل شده هم که در نوار پهن کرده ملتگرایان در سال 2007 ثبت شده بود از همین قبیل هستند که تا به حال آشکار و مجازات نشدند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، پراگا.